اولش نام علمی بود که نمایندگی از نام جنس میکنه و به حرف بزرگ انگلیسی شروع میشه و کلمه دوم نمایندگی از نام میکنه که به حرف کوچک انگلیسی شروع میشه که مثال خوبش را که ما گفتیم گلاب سفید یا روز البا میباشه که روزا اسم جنس و البا نام نوا میباشه که روزا را وقتی که ما نوشته میکنیم به حرف بزرگ انگلیسی نوشته میکنیم کلمه اولشه و البا را کلمه اولشه که ای میباشد با حرف کوچک انگلیسی ما نوشته میکنیم. بعد از ما را هم گفتیم که چرا نام های علمی نسبت به نام های معمولی ترجیح داده شد که دو دلیل داشت. یکی که هیچ وقت در تمام جهان هیچ موجود زنده عین نام علمی ندارن. ممکن است نام های مروج یکسان داشته باشند ولی نام های علمی یکسان ندارن. و دلیل دومش این بود که در هر زبان، در هر کشور، در هر لسان نام های مروج تغییر می خورن ولی نام های علمی در تمام جهان با یک زبان می باشد که او زبان لاتین می باشد و لاتین هیچگاه تغییر نمی خورد. بعد راجع ما به سویه های طبقه بندی هم صحبت های داشتیم که کارلوس لینوس و اساس ویژگی ها و روابط تکامل موجودات زنده که دارن تمام موجودات زنده را به سویه ها طبقه بندی کرد که سویه ها عبارت بود از عالم یعنی کینگدم، فایلم، کلاس، آردر، فامیلیا، فامیلی، جنس و همچنان نوع که عالم در سطح بلند طبقه بندی وجود داشت. که بعد از او عالم به 6 تقسیم شده، یعنی 6 عالم داریم ما در موجودات زنده که عبارت می باشه عالم حیوانات، نباتات، فنجی ها، پروتوستا ها، آرک باکتریا و یو باکتریا. که بعد از او عالم ها به فایلم ها تقسیم میشه که به طور مثال در که ما گفتیم در عالم حیوانات فایلم مهرداران باشد. بعد از او امی فایلم ها تقسیم شده به کلاس ها تقسیم میشن که مثلا در فایلم مهرداران کلاس های پستانداران باشد. بعد از او امی کلاس ها به آردر ها تقسیم میشه، مثلا در کلاس پستانداران آردر های گوشت خوران و پستانداران نبات خوار وجود دارد. بعد از او امی هر آردر به فامیل ها یا فامیلی ها تقسیم میشه که مثال خوبش در آردر گوشت خوران خانواده های گربسانان میباشه. بعد از او هر خانواده یا هر فامیلی جنس وجود دارد که هر فامیلی به جنس تقسیم میشه که جنس ها شامل مجموعه از نوا میباشه که به طور مثال در فامیل گربسانان که ما گفتیم جنس های فلیس یا همچنان گروهی خانگی وجود دارد. بعد امی جنس ها به نوا تقسیم میشه که نوا پایین ترین سطح طبقه بندی است و به گروهی از موجودات زنده گفته میشه که قادر به تولید مثل است، به طور مثال نوع انسان نما یا هوموسپینس. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. میاییم 3 سوال براتان کارخانه میتونم تا که شما بتونین درکی از این درس ها را داشته باشین که این سوالات به شما کمک میکند تا با کمک از این جلسه امروزی شما موضوعاتی که در جلسه امروزی را خواندیم را درست به ذهنتان داشته باشین. که سوال اول عبارت میباشد، خب چرا موجودات زنده طبقه بندی شدن؟ سوال دوم، کشف موجودات زنده چگونه صورت گرفت؟ که باید شما از اول تا آخر تمام همی کشف موجودات زنده که چگونه صورت گرفت و بعد که همی کشف موجودات زنده یا هم طبقه بندی موجودات زنده را انکشاف داد شما باید بگوین. سوال سوم، سویه های طبقه بندی چگونه است؟ هر یکی را نام ببرید با مثال هایشان. که هر سویه های طبقه بندی را نام میبرین که بعد از کلی ترین به جزئی ترین یا هم از جزئی ترین به کلی ترین تمام همی سویه های طبقه بندی را نام میبرین همچنان با مثال هایشان. خب شاگردان عزیز، ای بود کارخانگیتان و به پایان جلسه امروزی رسیدیم. ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار و نگهدار تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اعصاب محیطی و همچنان حس شامه صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم اعصاب محیطی شامل 31 جور اعصاب نخاشوکی و 12 جور اعصاب مغزی می باشه که سیستم اعصاب مرکزی را به تمام بخش های بدن ارتباط می ده. بعد راجع به این هم صحبت کردیم که سیستم اعصاب محیطی که هست به ازای حرکی پیام ارسال میکنه که همی دستگاه شامل دو دستگاه دیگه همی باشه که ارادی و غیر ارادی میباشه، که اعصاب ارادی شامل نیرون های حرکی محیطی است و عضلات اسکلت را تحریک میکنه که این تحت کنترل خود ما میباشه، ولی اعصاب غیر ارادی خود مختار کسته این اعمال غیر ارادی بدن را، مثلا انقباض عضلات قلبی را و همچنان تنظیم کار غده ها را به صورت اتومات انجام میده که این خارج از کنترل ما میباشه. و همچنان راجع به تاثیر اعتیاد بالای سیستم عصبی هم صحبت کردیم که مواد اعتیادآور فعالیت سیستم عصبی را تغییر میده و در حس کردن، تشخیص کردن و تعبیر کردن و همچنان پاسخ دادن به محرک های خارجی مداخله میکنه. بعد از راجع به اعضای حسی صحبت های داشتیم، گفتیم که اعضای حسی دارای اعضای حسی میباشه که محرک ها را شناسایی میکنه و در اثر از او پیام های عصبی را تبدیل به ذریعه و رشته های عصبی به سیستم عصب مرکزی منتقل میکنه. بعد راجع به حس لمسه صحبت کردیم که حس لمسه اعضای درد، حرارت، برودت و اعضای میخانیکی در جلد بدن ما موجود میباشه که متوسط از یک اعضا میتونیم که گرمی، سردی و همچنان فشار یا ضربه یا هم اعضای درد را نیز حس کنیم. خب پیوند جلد را دربارش صحبت کردیم که در قضیه های هم عملیات های سوختگی شدید، مخصوصا سوختگی صورت، از پیوند جلد استفاده میکنن که به خاطر پیوند کردن از او از پوست بازوی از او پوست برمی‌دارن و به صورتش پیوند میکنن که بعد از او مویرک های جدید پیوند و قطع پیوند شده قطع پیوند شده به زودی با یک دیگر ارتباط پیدا میکنن و جریان خون از او با بارک های بزرگ در ارتباط میباشن. بعد از او بعد حس بصره هم چشم صحبت کردیم که چشم سه جدار داشت که پرده سلبیه بود، پرده مشیمیه بود و همچنان پرده شبکیه بود. بعد از هم راجع به اختلال های چشم صحبت کردیم که با افزایش سن ممکن است سده سه چشم ها مکدر شد و تدریج بینایی کاهش بیابد. بعد از راجع به حس سمعی هم گوش صحبت های کردیم که گوش اموال صوتی را به پیام های عصبی تبدیل میکنه و به مرکز شنوایی در مغز ارسال میکنه که گوش از سه قسمت خارجی، وسطی و همچنین داخلی ساخته شده بود. بعد راجع به اختلال های گوش هم صحبت کردیم، راجع به حس ذائقه زبان هم صحبت کردیم که هزاران جوانه ذائقه در سطح زبان تمرکز یافته که چهار مزه اصلی شیرینی، شوری، تلخی و ترشی را تشخیص میکنه. و همچنان حس شمع یا بینی را خواندیم که اغذاهای کیمیایی که بوها را تشخیص میکنه در سقف حفره بینی قرار داره که اگر حجرات ببخشین که اگر بینی ما بند باشه ما نمیتونیم که مزه را هم حس کنیم، یعنی وقتی که مثلا ما زکام میباشیم یا ریزش میباشیم ما نمیتونیم که مزه غذا را هم حس کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سیستم اندوکراین میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 78 الی 82 میباشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سیستم اندوکراین چی میباشد؟ در بدن ما انسان ها و در نظر داشت همی پیچیدگی های داخلی و همچنان موجودیت هماهنگی و همکاری دقیق و به دقت به زمان از بین سیستم های مختلف بدن ضروری میباشه که هماهنگی بین سیستم ها و همچنان اعضای مختلف بدن را سیستم عصبی و اندوکراین تامین میکنه که سیستم اندوکراین این فعالیت های بدن را از طریق مواد کیمیایی که به نام هورمون منیات میشه تنظیم میکنه که در مقایسه با تنظیم عصبی سرعت عمل از او کنتر میباشه تر میباشه. که میاییم در این فصل با سیستم اندوکراین و همچنان اعضای سیستم اندوکراین، غده های سیستم اندوکراین آشنا میشیم. خب غده های سیستم اندوکراین چی میباشه؟ شاگردان عزیز، سیستم اندوکراین که گفتیم عبارت از مجموعه یک تعداد زیادی از غده های کوچک است که در قسمت های مختلف بدن موقع داره و غده های مذکور مواد را به نام هورمون ترشح یا افراز میکنه که هورمون ماده کیمیایی است که در حجرات غده های اندوکراین تولید میشه و به طور مستقیم داخل خون انسان میشه که در سرتاسر بدن حرکت میکنه تا بوکه به حجره مورد نیاز یا هم حجره هدف برسه. خب حجراتی که هورمون بالای از او تاثیر میکنه به نام حجرات هدف یافت میشه و هر حجره فقط و نوع خاص هورمون عکس العمل نشان میده، یعنی به هر هورمون عکس العمل نشان میده. عکس العمل حجره مربوط به اعضاهای خاص است که در او قرار داره. حجراتی که فقط اعضاهای هورمون مربوط میباشه هیچ گونه عکس العمل در مقابل هورمون ها نشان نمیده. غده های اندوکراین یا هم مجرا یا کانال مشخص ندارن و هورمون هایی که از آنها افراز میشه به طور مستقیم به جریان خون و یا هم مایع اطراف حجره میریزه و توسط جریان خون به حجره هدف رسیده و ادوج سبب انجام عمل در حجره میشه. اما برعکس غده های اندوکراین، غده های دیگر به نام غده های اگزوکراین وجود داره که دارای مجرای هم کانال مشخص می باشه و مواد را از طریق کانال های خاص به محیط داخل یا بیرون از حجرات بدن انتقال می تن. خب شاگردان عزیز، بعضی از غدوات که هست، مثلا غده پانکراس و هم اندوکراین هم درون ریز است و هم اگزوکراین هم بیرون ریز می باشه که بخش اگزوکراین که انزیم ها را به خاطر هضم مواد غذایی ترشح می کنه، در حالی که بخش اندوکراین از او دو نوع هورمون را که سطح گلوکوز را در بدن تنظیم می کنه ترشح می نماید. یعنی غده پانکراس هم اندوکراین است هم اگزوکراین است. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به غده هایپوفیز یا هم نخامیه صحبت های می داشته باشیم که غده هایپوفیز یا نخامیه چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، غده نخامیه یک غده اندوکراین می باشه که در زیر مغز و همچنان زیر هایپوتالاموس قرار داره که هایپوتالاموس قسمت مغز است که فعالیت های سیستم عصبی و همچنان سیستم اندوکراین هماهنگ می سازه و بسیاری از فعالیت های مربوط به تعادل بدن هم کنترل میکنه که جسامت این نخامیه برابر یک دانه نخود می باشه که غده نخامیه در کنترل و همچنان تحریک سایر غده های اندوکراین به خاطر تولید و همچنان افراز هورمون ها اثر مهم داره و نسبت به غده های دیگر هورمون های بیشتر همی غده نخامیه تولید میکنه که غده نخامیه هورمون های مختلف را میسازه که مهمترین از او هورمون رشد و نمو میباشه که این هورمون سبب ازی میشه که ما بدن انسان ها رشد و نمو کنه و بر تمام حجرات بدن اثر میگذاره که استخوان ها و همچنان عضلات هدف های اصلی ازی نخامیه میباشه. خب بعد از اون میایم راجع به غده تایرات صحبت میکنیم که غده تایرات چیست؟ غده تایرات در قسمت پیشروی گردن و بالای حنجره واقع میباشه و همچنان به شکل اچ دیده میشه شاگردان عزیز که امی غده تایرات هورمون های را تولید میکنه که امی هورمون ها باعث ازی میشه که سرعت متابولیسم بدن را تنظیم کنه که متابولیسم چی میباشه شاگردان عزیز؟ متابولیسم عبارت از مجموعه تعاملات کیمیایی میباشه که در یک جسم زنده صورت میگیره. خب با متابولیسم آشنا شدیم که چیز. خب میایم دوباره به درس برمیگردیم که هرگاه امی مقدار آیدون در غذا کم شوه حجم امی غده تایرات هم زیاد میشه و این حالت را به نام جاغور یاد میکنه که این مریضایی که به این مرض مبتلا میباشه باید از نمک آیدون دار استفاده کنه تا جلوگیری هم پیشگیری از این مرض شوه که کمبود هورمون های تایراید در کودکان باعث از این میشه که وارشت فیزیکی و همچنان ذهنیشان توقف بیابه و در کلانسالان کمبود هورمون سبب از این میشه که وا سرگیجی پیدا کنه، جلدشان خشک شوه و اگر در کلانسالان مقدار هورمون تایراید زیادتر شوه یا زیادتر افراز کنه میتونه سبب عصبانیت و همچنان بی‌نظمی در خواب شوه که شاگردان عزیز هم زیاد شدن و هم کم شدن این هورمون به بدن انسان مضر می باشه. شاگردان عزیز، از جمله هورمون های غده تایرات هورمون تیروکسین است که از ساختن انرژی را از غذا کنترل میکنه و هرگاه کمی غده تایرات بیش از حد معین هورمون تیروکسین را ترشح نمایه یا افراز نمایه در بزرگسالان سبب از این میشه که متابولیسم بدنش افزایش پیدا کنه و تولید عرق بیشتر باعث از این میشه که درجه حرارت بدن بلند بره. بعد از اون میاییم راجع به غده پاراتایرات صحبت های می داشته باشیم که غده پاراتایرات چیست؟ شاگردان عزیز، غده پاراتایرات به صورت چهار برآمدگی کوچک در پشت غده تایرات موقع داره که هورمون های پاراتایرات مقدار کلسیم را در بدن کنترل میکنه و هورمون پاراتایرات وقت افراز میشه که کلسیم در خون کم میشه که وقتی که کلسیم در خون کم شد در صورت ضرورت امی هورمون پاراتایرات ترشح هم افراز میشه که فعالیت بیش از حد امی غده پاراتایرات باعث از این میشه که کلسیم افزایش پیدا کنه در خون و کاهش ذخیره کلسیم در استخوان ها و دندان ها میشه که سبب ضعیفی و همچنان شکستگی استخوان ها میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میاییم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما میداشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چی صحبت های داشتیم. امروز ما سیستم اندوکراین شروع کردیم که سیستم اندوکراین تمام امی هماهنگی بین سیستم ها و اعضای مختلف بدن را سیستم عصبی و همچنان سیستم اندوکراین تامین میکنه. بعد از راجع به غده های سیستم اندوکراین صحبت کردیم که سیستم اندوکراین عبارت از مجموعه یک تعداد زیادی از غده های کوچک میباشه که در قسمت های مختلف بدن موقع داره و امی غده ها مایک نوع مواد را به نام هورمون ترشح یا هم افراز میکنه. بعد از راجع به غده هایپوفیز یا هم نخامیه صحبت های داشتیم که نخامیه یک غده اندوکراین میباشه که در زیر مغز و همچنان زیر هایپوتالاموس قرار داره و جسامت از این غده ها که هسته برابر یک دانه نخود می باشه و امی غده نخامیه که هست کنترل و همچنان تحریک سایر غده های اندوکراین را هم به عهده داره. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به غده تایرات صحبت کردیم که غده تایرات در قسمت پیشونی گردن بالای حنجره انسان واقع است که به شکل اچ می باشه و امی غده تایرات هورمون های را تولید میکنه که سرعت متابولیسم بدن را تنظیم میکنه که هرگاه امی مقدار آیدون در غذا کم شوه حجم امی غده تایرات زیاد میشه و وقتی که زیاد شد امی کس یا امی شخص به یک مریضی به نام جاغور مبتلا میشه که به خاطر از اینکه از مریضی جاغور ما جلوگیری کنیم باید از نمک آیودیندار استفاده کنیم که همین کمبود هورمون های تایروید در کودکان سبب از این میشه که کودک توقف رشد فیزیکی و ذهنی کنه و همچنان در کلانسالان کمبود از این هورمون سبب از این میشه که همین کلانسالان سرگیجی و همچنان خشکی جلدی پیدا کنه و اگر در کلانسالان همین مقدار هورمون تایروید زیادتر افراز شود باعث از این میشه که این بعد دچار عصبانیت و همچنان بی‌نظمی در خواب شود که از جمله هورمون های خود تایروید یکی هورمون تیروکسین هم خواندیم که هورمون هورمون تیروکسین باعث از این میشد که انرژی را آزاد سازه و انرژی که از غذا البته گرفته میشه آزاد سازه و همچنان هر وقت کمی غده تایروید بیش از حد معین هورمون تیروکسین را ترشح میکنه در بزرگسالان سبب از این میشه که متابولیسمشان افزایش پیدا کنه و بدن همی شخص باعث از این شود که تولید عرق بیشتر و همچنان بلت بلند رفتن درجه حرارت عرق بیشتر را تولید کنه. بعد از او راجع به غده پاراتایروید صحبت های داشتیم، گفتیم که غده پاراتایروید به صورت 4 برآمدگی کوچک در پشت غده تایروید و موقع داره که همی هورمون پاراتایروید مقدار کلسیم را در بدن کنترل میکنه که هر وقتی که در خون مقدار می کلسیم کم شو هورمون پاراتایروید اونجا افراز میشه که اگر امی غده پاراتایروید بیش از حد فعالیت کنه باعث از این میشه که در خون و همچنان در استخوان ها که البته در استخوان ها و همچنان دندان ها که افزایش می کلسیم کم شوه و در خون زیاد شوه و این باعث از این میشه که استخوان ها و همچنان دندان ها ضعیف میشه و سبب شکستگی استخوان ها هم میشه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب شاگردان عزیز، میام در پنج جلسه برتان چند سال کارخانگی میتونم که با انجام دادن این کارخانگی شما میتونین که به درک و فهم عمیق‌تری درس پی ببرین. خب شاگردان عزیز، سوال اولی است که سیستم اندوکراین را تشریح نمایید. سوال دوم است غده های سیستم اندوکراین را تشریح نمایید. سوال سوم غده هایپوفیز یا نخامیه را تشریح نمایید. سوال چهارم غده تایروید را تشریح نمایید. سوال پنجم کمبود هورمون های تایروید در کودکان سبب چی می شود و اگر در کلانسالان مقدار هورمون تایروید زیادتر شود چی می شود؟ و سوال آخری غده پاراتایروید را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی شما می تونین با این سوالات پاسخ دهید و پاسخ دادن به سوالات امروزی میتونه که با شما کمک کنه تا به درک و فهم عمیق‌تر جلسه امروزی پی برین. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی که با شما دوباره یکجا میشیم، شما رو به خداوند پاک میسپارم. خداوند نگهدار تک تک هر یکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ژنتیک صحبت های داشتیم. ما گفتیم که علم وراثت یا ژنتیک درباره چگونگی انتقال خواص از والدین به نوزادان بحث میکنه که گریگور مندل اولین کسی بود که امید علم ژنتیک یا ژنتیک قوانینش حاصل کرد و همچنان آزمایشی را انجام داد که قوانین علم ژنتیک را حاصل کرد که در سال 1866 میلادی همی گریگور مندل بود یا راهب اتریشی بود که تاریخچه ژنتیک را رقم زد. بعد از او راجع به تجربه بالای ماشین خواندیم که اولین مرحله موفقیت مندل ای بود که انتخاب خوبی داشت که انتخابش ماشین بود که بالای ماشین گی تجربه نمود، چون که ماشین زود نمو میکنه و همچنان گل و همچنان دانه های بسیار زیاد تولید میکنه، پس به خاطر نسل‌ها زیاده در وقت کم تولید میکنه، به میخاطر این یک انتخاب خوب بود. با خاطر تجربه تجربیات مندل این گونه بود که نباتات مشنگ را به خاطر تجربه خود استفاده کرد و قبلا نسل خالص از او را به وجود آورده بود و بعد از او والای از او تجربه کرد که اولین تجربه از او این بود که چندین نبات مشنگ را با هم تزویج کرد که مشخصات مختلف را مطالعه نمایه که او ابتدا خود را مطمئن ساخت که این نبات به خاطر یک صفت خالص شده و بعد از او را با هم تزویج میکرد. بعد از دومین تجربه مندلی بود که محیط را طوری مساعد ساخته بود که نباتات نسل اول به شکل گردشانی خود القا کنه و بعد نتیجه حاصله را مطالعه می نمود که نباتات نسل اول که گل ارغوانی داشتند تولید مثل میکردن و نباتات نسل دوم یا F2 صفت بارز و هم صفت مخفیش کار میکرد که رنگ گل سفید را علاوه بر رنگ ارغوانی نیز در او تجربهش ما میتونیم مشاهده کنیم. بعد از او تناسب در تجربه مندل بود که مندل با توجه به اینکه در علم ریاضی زیاد معلومات داشت نباتات را که با یک مشخصه خاص در نسل دوم نمایان بود می محاسبه شکرد که بتانه به می وسیله نتایج کار خود را واضح بسازه که تعداد گل های ارغوانی در نسل حاصل 105 عدد بود و تعداد گل های سفید 224 عدد بود که بعد از او نسبت را معین ساخت. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که این موضوع درس امروزی ما وراثت و صفات الی کروموزوم میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 62 الی 70 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. وراثت و صفات. خب شاگردان عزیز، مندل از تجارب خیش به خاطر از این مطلب استفاده کرده بود یا هم درمی نتیجه این تجارب خود این مطلب را پیدا کرده بود که وقتی او میتونه می نتیجه تجارب خود را توضیح بده که هر نبات فقط یک صفت با دو مشخصه داشته باشه. مثلا رنگ گل که دو حالتی صفت ارغوانی و رنگ سفید بود، این می قسم حالت را باید ای داشته باشه، دو مشخصه درمی نبات باشه که حقیقت امی مندل به خاطر هر صفت دو حالت را در نظر داشت که چون امی دانست که صفات از والدین یعنی از پدر مادر به فرزندان به ارث میرسه که در حال حاضر دانشمندان به خاطر هر صفت که به ارث میرسه امی صفت یا امی انتقال صفت را جن میگه که جن به طور جوره میباشه که یکی از پدر و یکی دیگر هم از مادر میباشه و جنهای جوره علیل یکی دیگر میباشن که یعنی هر جن دو حالت متبادل داره که هر یک به نام علیلیت میشه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر بگویم خاصیت متبادل جن را علیل میگه که قبل از تجارب مندل مردم به این باور بودن که صفات فرزندان مخلوط از صفات والدینشان می باشه. مثلا آنها فکر میکردن که اگر یک والد قد بلند و والد دیگر قد کوتاه داشته باشه فرزندانشان قد متوسط می داشته باشه. اما نتایج تحقیقات مندل نظریه امی مخلوط را رد کرد. مندل دریافت کرد که هر دانه مشنگ دو صفات ترسی جداگانه را برای هر مشخصه خود داره که هر کدام را از یک والد می گیره که قبلا او را هم گفتیم که او را به نام علیل می باشه. خب علیل های صفات بارز با حروف بزرگ انگلیسی و همچنان علیل های صفات مخفی با حروف کوچک انگلیسی نشان داده میشه. مثلا صفات ارغوانی بودن گل را که یک صفات بارز است با پی پی البته با حروف بزرگ پی و صفات سفید بودن گل که یک صفات مخفی می باشه با پی پی یعنی پی به حرف کوچک انگلیسی نشان میدیم که صفاتی که در فرزندان دیده میشه توسط جنها که از والدین گرفته می باشه وجود میاد که در علم وراثت شکل ظاهری را به نام فنوتایپ میگه و ساختمان ژنتیک را به نام ژنوتایپ میگه که در نباتات البته در نبات مشنگ فنوتایپ رنگ گل سفید یا ارغوانی است و همچنان برای شکل دانه چملک یا صاف و به خاطر اندازه قد نبات یا هم قد کوتاه یا قد بلند می صفت می باشه که زمانی که می گوییم که نبات رنگ گل ارغوانی داره این مطلب فنوتایپ است. اما وقتی که رنگ ارغوانی را با علیل های پی پی یعنی پی بزرگ نشان می دهیم ژنوتایپ را ذکر می کنیم که به خاطر هر جور علیل خاص یک فرد دو حالت پیش میاد که اگر هر دو علیل به یک شکل یا مشابه باشه همی موجود زنده را نسبت به او صفت یا هم خالص یا هموزایگوس می گوییم که اگر علیل ها متفاوت باشن موجود را نسبت به او صفت یا خصوصیت ناخالص یا هم هتروزایگوس می گه که قبلا هم ذکر شد که علیل ها را به حروف انگلیسی بزرگ و کوچک نشان داده میشه که به خاطر نشان دادن صفت خالص هر دو علیل ها را با حروف یکسان مثل ای بزرگ یا هم ای کوچک و برای نشان دادن صفت ناخالص یک علیل را با حرف بزرگ و دیگر را با حرف کوچک ناشته میکنیم، یعنی ای بزرگ را بالای ای کوچک مینویسیم. خب حالا تو میایم راجع به فرضیه های مندل صحبت های داشته باشیم که مندل فرضیه های زل را که حالا برتان میگویم بر اساس نتایج تجربه خود کشف کرد یا همان کشف داد که امروز اساس ژنتیک میباشه و به نام تئوری های مندل در وراثت یاد میشه که او عبارت بود که هر موجود زنده به خاطر هر مشخصه دو کپی از ژن یکی از مادر و دیگر هم از پدر دریافت میکنه. و نه فرضیه دومیشی بود که نسخه های متبادل ژن ها وجود داره، مثلا در نبات مشنگ رنگ گل از دو علیل سفید و همچنان ارغوانی به وجود آمده بود. بعد از او دیگر فرضیشی بود که زمانی که دو علیل متفاوت با هم یک جا باشه ممکن است که یکی از یا به طور کامل نمایان شود و دیگر از او علیل دیگر قابل رویت نباشه. مثلا تذکر به عمل می آید یا صفت نمایان شده را به نام صفت غالب یا بارز و صفت را که قابل رویت نمی باشه به نام صفت مغلوب یا مخفی می نمند که به خاطر هر هم شخصات که مندل در تجربه خود مورد مطالعه قرار داد یک صفت همیشه غالب و صفت دیگر همیشه مغلوب می باشه. بعد از او فرضیه دیگری بود که مندل به بود که زمانی که میجن ها به گمیت ها منتقل میشه بالای جن های دیگر کدام تاثیر نمی داشته باشه، بلکه به شکل مستقل عمل میکنه. مثلا اینکه نباتات قد کوتاه داره یا بلند به این نوعیت دانه هم ارتباط نمی داشته باشه و این دو صفات جدا از هم عمل میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به مربی پونت صحبت می داشته باشیم که مربی پونت چیست. در سال 1905 یک بیولوژیست انگلیسی که به نام رینالد پونت بود یک راه ساده را برای درک نتایج ممکن تزریق پیدا کرد که این روش را به افتخار امو مربی پونت یا هم پونت سکویر نامیده میشه، که اگر شاگردان عزیز ما جنوتایپ والدین را بدانیم میتونیم با استفاده از مربی پونت جنوتایپ و فنوتایپ نسل بعدی یعنی هم فرزندان را هم پیش بینی کنیم. مثلا جنوتایپ یک نبات والد پی پی بزرگ یعنی به حرف بزرگ نشسته و جنوتایپ والد دیگر پی پی کوچک یا پی پی با حرف کوچک انگلیسی نشسته است که علیه را از هم جدا کرده و مطبق شکل که در کتاب تنظیم شده در هر یک از خانه های مربع افقی و عمودی می نویسیم. بعد از یک جاسازی لیل ها احتمال نتایج ممکنه چنین واضح میشه که تمام نباتات نسل اول رنگ گل ارغواني یعنی پی بزرگ و پی کوچک را داره اما خالص نیست، یعنی یک علیل پی بزرگ از یک والد گل سفید و یک علیل پی از والد دیگر گل ارغواني میگیره، که چون حرف بزرگ غالب می باشه پس تمام نسل اول همان صفت را نشان میده. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم امتحان تزویج به خانش میگیریم که امتحان تزویج چیست. خب شاگردان عزیز، مالداران، زاران و اشخاصی که در نسل گیری حیوانات و نباتات کار میکنن ضرورت دارن تا بفهمن که یک موجود زنده که صفت بارز را نشان میده خالص است یا ناخالص. و حالا میایم میگوییم که چطور وا میتونه تا این موضوع را تشخیص کنه، چگونه میتونه که وا بفهمه که یک نبات مشنگ با فنوتایپ بارز یا هم جنوتایپ خالص داره یا ناخالص. مثلا به خاطر فهمیدن جنوتایپ نبات قد بلند را با نبات قد کوتاه تزویج میکنیم که اگر نباتات که امیال ذکر کردم خالص باشه تمام نباتات حاصل شده صفات غالب را نشان میده. مثلا هرگاه این نبات ناخالص باشه انتظار میره که نصف نباتات حاصل شده صفات غالب و نصف دیگر از او صفات مغلوب را داشته باشه، که به شرطی که نبات تحت امتحان باید خالص باشه، یعنی امون نبات را که ما میخوایم امتحان کنیم باید خالص باشه. مثل که امی مندل هم به خاطر از اینکه تجربه را بالای نباتات صورت کنه یا هم انجام بده اول نبات را خالص به دست آورد. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم احتمالات و وراثت را میخوانیم که احتمالات و وراثت چیست. خب شاگردان عزیز، احتمالات و وراثت چی میباشه؟ علاوه بر مربی پونت که ما قبلا خواندیم با کمک حساب احتمال نیز میتونیم که نتایج تزویج و همچنان پیش بینی کنیم، که حساب احتمالات به ما کمک میکنه تا همی احتمال وقوعی که پیش آمدی باشه ایرا با اطمینان پیش بینی کنیم، که پیش آمدهایی که در احتمال مورد بررسی قرار میگیره که تصادفی باشه یعنی گاهی رخ دهد نه همیشه، و همچنان عاملی که باعث رخ دادن یا رخ ندادن آنها میشود نامعلوم باشد. احتمالات را ما شاگردان عزیز میتونیم با کلمات توسط عدد کسر و فیصد نشان بدهیم، که اگر ممکن باشد که یک عمل اتفاق بیفتد احتمال آن را میتونیم به این صورت بنویسیم شاگردان عزیز، که در شکل عددی یک بای از یک و به شکل کسری یک بر یک و به شکل فیصدی 100%. اگر یک عمل احتمال انجام پذیرفتن نداشته باشد، امکان انجام شدنش نباشد، میتونیم چنین بیان کنیم که به شکل عددی 0 از 0، به شکل کسری میتونیم که نشان کنیم 0 بر 0، و به شکل فیصدی ما میتونیم که نشان کنیم 0%. و به خاطر محاسبه رخ دادی هایی که در ژنتیک استفاده میشه و از کسر استفاده میکنیم که فرمول از به این قرار است که احتمال مساوی میشه با تعداد یک نواز نتیجه ممکنه بر مجموع تعداد حالات ممکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میاییم با کروموزوم آشنا میشیم که کروموزوم چیست. خب شاگردان عزیز، قسمت مدور و بزرگ در مرکز حجره هسته به نام کروموزوم است که دو وظیفه مهم را انجام میده، که یکی از او انجام عملیه های زندگی به دیگر قسمت های حجره هدایت میکنه، و همچنان وظیفه دومش است که به حجره اجازه تولید مثل نمیده، که اگر توسط الکترون میکروسکوپ ما به داخل هسته نظر بندازیم رشته های طویل و در هم پیچیده را خواهیم دید که کروموزوم نام داره، که زمانی که این حجره آماده تقسیمات حجروی شوه این رشته های کوتاه و همچنان ضخیم میشه و شکل منظم به خود میگیره، که در این مرحله کروموزوم دارای دو بازو به نام کروماتید می باشه که در یک نقطه با هم وصل بوده و این نقطه را سنترومیر می نامیم، که وقتی که تعداد کروموزوم های انسان را حساب کنن 23 جورای همچون 6 عدد می باشه، که این تعداد در افراد نرمال و همچنان صحتمند یکسان می باشه. حالا میاییم با جسم هر انسان از دو نوع حجرات ساخته شده با یه آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا گفتم جسم هر انسان از دو نوع حجرات ساخته شده، یکی سل بالدی سلز است یا حجرات جسم، یکی سکس سلز است که که حجرات جسمی یا بادی سلس انساج بدن را می سازه و از هر کروموزوم یک جوره داره که این حجرات را حجرات 2N کروموزومی نیست میکنند که بعد از او حجرات جنسی یا سکس سل شامل حجره جنسی مذکر و مونس می باشه که در این حجرات از هر جوره کروموزوم فقط یک دانه موجود می باشه که او را به نام حجره N کروموزومی نیست میگه که هر حجره جنسی انسان 22 جوره کروموزوم جسمی داره که به نام کروموزوم های اتوزوم یاد میشه و یک جوره کروموزوم جنسی در جنس مونس یعنی در XX و در جنس مذکر XY می باشه که کروموزوم هاوی جن می باشه و جن قسمت کوچک کروموزوم است که تعیین کننده یک مشخصه خاص در موجود زنده میشه که از انواع صفات ها میتان از رنگ چشم، رنگ مو، نویت مو، شکل گوش ها و همچنان غیره را نام ببر که بعد از بدن هر موجود زنده دارای هزاران صفات اختصاصی می باشه که در حقیقت علم وراثت یا ژنتیک علمی می باشه که درباره چگونگی علم جن ها، عمل جن ها البته که کنترل تمام صفات را بهده داره بحث میکنه که جن ها بروی کروموزوم ها یکی پشت دیگر مثل دانه های تسبیح قرار گرفته که هر کروموزوم انواع مختلف جن ها را داره که کنترل صفات مختلف را بر عهده داره. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. درس امروزی ما پایان یافت. حال میاییم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که در درس امروزی ما چی را خواندیم. خب در درس امروزی ما راجع به ورثات و صفات هم صحبت های داشتیم. گفتیم که مندل است تجربه